بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، طبق معمول همیشه نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت که مسئول خبر امشب هومن سیسان به اطلاع می‌رساند.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه هشدار داد اگر جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق قصد حمله به نیروهای عراقی آمریکایی را داشته باشد، با عکس‌العمل شدید آمریکا روبرو خواهد شد. آقای بوش تاکید کرد هر گونه عملیات علیه ایران در داخل خاک عراق صورت خواهد گرفت و دفاع نیرومندان از سربازان آمریکایی و مردم عراق به معنی گسترش دامنه جنگ نیست. سنای آمریکا روز جمعه انتصاب جنرال دیوید پتروس را به مقام فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در عراق تصویب کرد. جنرال پتروس که دو دوره در عراق به سر برده، وضعیت کنونی عراق را وخیم توصیف کرده است. با این حال، وی نسبت به خروج از این وضعیت امیدوار است. فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در عراق برخلاف نظر اکثر اعضای سنای آمریکا با استراتژی جدید پرزیدنت بوش در عراق موافق است و از افزایش توان نظامی آمریکا حمایت می کند. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه نسبت به عواقب فاجعه بار حمله نظامی به ایران هشدار داد. آقای البرادعی که در اجلاس اقتصادی جهانی داوس سخن می گفت، تأکید کرد که این حمله ایران را به تولید سلاح اتمی تحریک خواهد کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای جلوگیری از تقابل پیشنهاد داد ایران و کشورهای غربی به طور همزمان تحریم‌های وضع شده و برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر ایران در عراق قصد حمله به نیروهای آمریکایی را داشته باشد، با عکس‌العمل شدید آمریکا روبرو خواهد شد. آیا رویارویی میان جناح‌های دولتی ایران نزدیک است؟ گفتگویی با صادق زیبا کلام. گزارشی در مورد آلبوم ایرانی که نامزد دریافت جایزه گرمی شده است. و گزارش‌های دیگر. در پی دستگیری و بازداشت 6 ایرانی در عراق که یکی از آنان آزاد شد، اعلام شد که رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است پس از این با ایرانی‌هایی که در عراق در تعقیب و آسیب رساندن به سربازان آمریکایی هستند، رویارویی به عمل آید. رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز جمعه در کاخ سفید در این باره به پرسش یکی از خبرنگاران پاسخ داد. پرشر فرزام گزارشی دارد در این مورد.
رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز جمعه با ژنرال پتروس فرمانده کل جدید نیروهای آمریکا در عراق در دفتر کار خود در کاخ سفید ملاقات کرد. در این جلسه وزیر دفاع، فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز حضور داشتند. رئیس جمهوری آمریکا پس از این جلسه که حدود 1.5 ساعت به طول انجامید، با جمع کوچکی از خبرنگاران گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که درباره تعقیب ایرانی‌هایی که در عراق هستند سوال می‌کرد و اینکه آیا چنین سیاستی می‌تواند در منطقه تحریک‌آمیز باشد، گفت: من به صراحت گفتم، همانطور که وزیر دفاع گفته است، سیاست ما پاسداری و حمایت از جان سربازان آمریکایی در عراق است. این مسئله کاملا قابل فهم است که اگر کسی کوشش کند که به آنان صدمه ای وارد کند یا سربازان را از دستیابی به هدفی که در پیش هستند باز دارد یا اینکه شهروندان بیگناه عراقی را بکشد، ما جلوی آن شخص و یا آن افراد را خواهیم گرفت. این وظیفه است که بر عهده ماست، وظیفه حمایت از جان سربازانمان و دستیابی به هدفمان. اکنون برخی سعی می‌کنند بگویند اینکه ما در عراق هستیم، اینکه نفوذ خارجی را برای کشتن سربازانمان یا آسیب رساندن به مردم عراق متوقف کنیم، به این دلیل است که می‌خواهیم این حضور را به خارج از مرزهای عراق بکشانیم. این اظهار نظر یک فرضیه است که باید به طور ساده بگویم صحیح نیست. ما بر این باوریم که می‌توانیم مشکلات خود را در عراق از طریق راه‌های دیپلماتیک حل کنیم و مشغول انجام آن هم هستیم و در واقع در این زمینه پیشرفت‌های مناسبی هم کرده ایم. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت: همانطور که می‌دانید، به عنوان مثال ایرانی‌ها خیال می‌کنند که می‌توانند بمب اتمی داشته باشند، اما ما سایر کشورها را قانع کرده‌ایم که برای ارسال یک پیام مشترک از طریق سازمان ملل متحد به ما بپیوندند. آن پیام این است که رفتارهای رژیم ایران قابل قبول نیست. رئیس جمهوری آمریکا سپس افزود:
و در نتیجه بله، ما در پی حمایت سربازان خود در عراق هستیم و آن را ادامه خواهیم داد و در همان حال برای حل مشکلات خود با ایرانی ها از طریق دیپلماسی هستیم و من بر این باورم که می توانیم در این راه موفق شویم. انتخاب دولت ایران است و یکی از کارهایی که دولت ایران انجام داد آن است که مردم خود را منزوی کرده است، کشور خود را در جهت ناراحت کردن مردم آن منزوی کرده است.
رئیس جمهوری آمریکا گفت: مردم ایران مردمی سرفراز هستند، مردمی هستند با یک تاریخ غنی و یک سنت غنی. پرزیدنت بوش سپس گفت: مبارزه ما با مردم ایران نیست. در حقیقت ما می‌خواهیم آنان رو به ترقی بروند، اقتصادشان شکوفا و قوی شود. ما خواهان آن هستیم که مادرها فرزندان خود را در جامعه ای امیدوار بپرورانند. رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت:
My problem is with the government that takes actions and ends up isolating your people and ends up denying the Iranian people their true place in the world. And so we're working diplomatically and I believe
مشکل من با دولت ایران این است که اعمالی را انجام می‌دهد که به انزوای مردمش می‌انجامد و به نفع جایگاه واقعی مردم ایران در جهان خاتمه می‌یابد.
پرزیدنت بوش سپس گفت: در نتیجه ما سرگرم فعالیت‌های دیپلماتیک خود هستیم و باور من بر این است که مشکلات را می‌توانیم به صورتی صلح‌آمیز حل کنیم.
رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید اگر ایران در عراق قصد حمله به نیروهای آمریکایی را داشته باشد، با عکس‌العمل شدید آمریکا روبرو خواهد شد. گزارشی بود از پایشهر فرزام. اما در پی انتخابات شوراها و خبرگان و عقب نشینی طرفداران محمود احمدی نژاد، حمله مخالفان سیاست‌های رئیس جمهوری اسلامی به عملکرد و رفتار این دولت شدت تازه‌ای یافته است. شکست سیاست‌های خارجی و داخلی این دولت، انزوا و تحریم ایران، گرانی افسار گریخته، فساد و ناآرامی در دانشگاه‌ها، همه به پای سیاست‌های غیر کارشناسانه و افراطی محمود احمدی نژاد و همفکرانش نوشته می‌شود. آنچنان که عده‌ای از رویارویی دو جناح افراطی و میانه‌روی حکومتی در آینده نزدیک خبر می‌دهند و سخنان روزهای اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی علیه دولت و از جمله انتقادهای روز جمعه او را مثال می‌زنند. اما صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران، در گفتگو با امیر آرمین این نظر را که جامعه ایران به سوی رویارویی این دو جناح پیش می‌رود رد می‌کند. ما هم می‌شنویم:
به هیچ وجه آقای هاشمی رفسنجانی سودای رویارویی با آقای احمدی نژاد و اصولگرایان رو نداره و به هر حال در دوران انتخابات طیف اصولگرا واقعا حرفای ناشایست و نادرستی علیه آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کردن و ایشون بعد از انتخابات گفتن که من واگذار میکنم به خدا. هیچ وقت در مقام پاسخگویی بر نیومدن که این مسائلی که میگن، اتهاماتی که ایشون وارد میکنن که مثلا ایشون بردن، اطرافیان ایشون، نزدیکان ایشون، وابستگان ایشون، هیچ وقت ایشون در مقام این بر نیومدن که مسئله رو شخصی و فردی ببینن. اون چیزی که ایشون الان داره مطرح میکنه این نیستش که مثلا شما این اتهامات رو به من زدید، این کارا رو کردید. ایشون بحثی که داره مطرح میکنه این است که شما جون کشور به لحاظ اجرایی به یه حالت بدی در آمده، به یه حالتی در آمده که واقعا در بسیاری از عرصه ها ما داریم میبینیم که پیشبرد سیاست های نظام درست نمیره جلو. در اقتصاد داریم میبینیم، در مسائل فرهنگی داریم میبینیم، در دانشگاه ها داریم میبینیم، در یک جایی که از حرم نشمس در سیاست خارجیمون داریم میبینیم. ببینید رو که آمریکا دشمن ما است که خب ما در این تردیدی نداریم، ولی آیا درسته که ما بیاییم با حرفای خودمون، با مصاحبه‌های خودمون، با گفته‌های خودمون، با کارهایی که می‌کنیم آب با آسیاب دشمن بریزیم، آب با آسیاب آمریکا بریزیم و ضدیت آمریکا رو، دشمنی آمریکا رو به خودمون بیشتر بکنیم، کاری بکنیم که قدرت‌های بین‌المللی، شخصیت‌هایی که در آمریکا هستن که همراه آقا جورج بوش نیستن، یک مقداری موازنشون در خصوص ایران معتدل‌تر، منعطف‌تر، بریم کاری بکنیم که اینا رو هم هول بدیم زیر بیدق جورج بوش. این دقیقا چیزی هست که ظرف 18 ماه گذشته به صورت گرفته. فرانسه رو ما علیه خودمون کردیم، آلمان علیه خودمون کردیم. تنها چیزی که برای ما مطرح هستش این هستش که مثلا 3 تا 4 تا 5 تا کشور مثلا آمریکای جنوبی تای دنیا مثلا اینا روابطشون با ما حسنه هستش. خب آره، این مهمتره یا اتحادیه اروپا؟ اینا مهمترن یا ژاپن؟ اینا مهمتر هستن یا هند؟ اینا مهمتر هستن یا ترکیه؟ بس اصلا این نیستش که فرزند آقای هاشمی رفسنجانی دل ناگرونی و دلخوری در از آقای احمدی نژاد، نه واقعا تمام نخبگان نظام مستقل از جهتگیری های سیاسیشون، یعنی دلنگرانی هایی که امروز آقای هاشمی رفسنجانی دارن اصلاح طلبان هم دارن. نه تنها آقای هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان، خیلی از یاران و همپیمانان و همرزمان تا دیروز آقای احمدی نژاد اونها هم دارن فلواقع. بنابراین اصلا و ابدا مسئله شخصی نیستش.
ولی اگر مسئله اصولی باشه و آقای احمدی نژاد هم طبق اون سیرتی که تا حالا نشون دادن رو حرفشون واسان، قطعا باید به طرف رویارویی پیش بره، چون این یک مشکل شخصی نیست.
ببینید آقای آرمی، بحث رویارویی نیستش، بحث این هستش که کسانی که امروز منتقد دولت آقای احمدی نژاد هستن اینجوری نیستش که بخوام با ایشون رویارویی بکنن. یعنی در حقیقت انگیزه انتقاد برمیگرده به دلسوزی که افراد واسه نظام دارن. البته یه نکته شما درست میگید، آقای احمدی نژاد در عمل و در اجرا اصلا بعدا انعطاف و فروتنی از خودشون نشون ندادن. ایشون با کسانی که یک مقداری با ایشون مخالفت کردن درون دولت خودشون بودن، مثل آقای فرهاد رهبر رئیس سازمان برنامه‌چوب و دیگران، مطلقا اصلا تحمل نکردن. به مجرد کوچکترین اعتراض و انتقادی که برخی از حتی نزدیکترین اطرافان و وزرایشون میکنه، ایشون اصلا نمیپذیره، یعنی تحمل نمیکنه انتقاد و مخالفت رو. این جنبش هستش که یه قدری نگران کننده هستش، چون به هر حال کسانی که منتقد هستن ما میگیم بخشش برمیگرده به نیت سیاسیشون. اون از اول هم با آقای احمدی نژاد بد بودن، بسیار خوب. ولی ببینید بحثایی که دارن مطرح میکنن، انتقاداتی که دارن وارد میکنن، واقعا چقدر از اینا رو میشه گفت سیاسی هستش و چقدر از اینا رو میشه گفتش که واقعا مسائلی هستش که وجود داره و نمیشه اینا رو کتمان کرد. به گمان من به تدریج زمان اون فرا رسیده که حداقل آقای احمدی نژاد اگر وقعی به انتقادات آقای هاشمی رفسنجانی و دیگران نمیذارن و اونها رو میزنن به پای مسائل سیاسی، لااقل دوستان خودشون، همپیمانان خودشون، آقای خودچهره، آقای توکلی، آقای ابوطالب، آقای این فراکسیون جدیدی که در مجلس تشکیل شده، آقای چمران، دیگران، خب اینها که دیگه یاروغارای آقای هاشمی رفسنجانی یا اصلاح طلب نبودن، اینا دوستان و همپیمانان نزدیک آقای احمدی نژاد بودن. بنابراین به گمان من جاش هستش که آقای احمدی نژاد واقعا یک مقداری گوش بدن و یک مقداری ببینن که انتقاداتی که دارن میشه نسبت به ایشون چی هست، چون در تجزیه تحلیل نهایی هممون درد ایران رو داریم و میخوایم به هر حال مملکت وضعش بهتر بشه.
صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران، در گفتگویی با امیر آرمین از رادیو فردا. اما جنبش دانشجویی به عنوان بخش بزرگ و فعال جامعه مدنی در پی سرخوردگی از دولت محمد خاتمی، حساب خود را از دولت‌ها جدا کرده و به این نتیجه رسیده است که در امر پیشبرد آرمان‌های دموکراسی خواهی نباید و نمی‌تواند روی حسن نیت این یا آن دولت مرد یا کابینه حساب کند. در روزهای اخیر که انتقادهای درون حاکمیت از دولت احمدی نژاد و شخص رئیس جمهوری شدت گرفته است، عده‌ای برانند که جنبش اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی باید از شکاف روبه گسترش در حاکمیت به نفع پیشبرد آزادی‌ها در جامعه بهره بگیرد. امیر آرمین از عباس حکیمزاده فعال جنبش دانشجویی میپرسد آیا بدنه جنبش دانشجویی با چنان دیدگاهی همراهی دارد؟ عباس حکیمزاده:
همچین احساسی ندارم که ما بتونیم از چکاف بین آقای هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد خیلی به نفع جنبش های اجتماعی از جمله جنبش دانشجویی استفاده ای بکنیم. این هم به نظر من چند علت داره. اولا اینکه ما همونجوری که روی قدرت و هژمونی آقای احمدی نژاد داخل حاکمیت خیلی نمیتونیم حساب بکنیم، روی هژمونی آقای هاشمی رفسنجانی هم از یک حدی بیشتر نمیتونیم حساب بکنیم. الان درست آقای هاشمی رفسنجانی از استوانه های نظامن، ولی خب اون به اصطلاح مناسبات داخل حاکمیت یک وزن خیلی زیاد و خیلی عمده ای رو به ایشون اختصاص نمیده که ایشون بخوان با به عهده گرفتن نقش فعال یک روابط دگرگون بکنن یا از این رو به اون رو بکنن. حالا ممنوعیت ورود 38 باز سال آژانس بین المللی انرژی اتمی خودش گویای این هست که خیلی آقای هاشمی رفسنجانی هم نقش تعیین کننده ای نداره.
پس شما فرقی نمیبینید میونه مثلا رئیس جمهورهای قبلی با آقای احمدی نژاد؟
حالا چه آقای احمدی نژاد، چه آقای خاتمی، چه آقای هاشمی رفسنجانی، آدم های آزادی خواهی به اون معنایی که ما مد نظرمون هست هیچ کدوم نیستن. این افراد اگرچه که توی یک سری از تاکتیک ها و روش ها با هم دیگه اختلاف نظر دارن، در مبانی خیلی با هم دیگه اختلافی ندارن و ما مثلا امیدواری نمیتونیم داشته باشیم که مثلا آقای خاتمی رئیس جمهور بشه یا آقای هاشمی رفسنجانی نقش فعالتری به عهده بگیره. میتونه به نیروهای آزادی خواه همچین کمک خیلی زیادی بکنه. خب افرادی مثل آقای خاتمی یا آقای هاشمی رفسنجانی اقتضاعات داخل جامعه ایران رو بهتر از آقای احمدی نژاد میدونن و خیلی جاهایی که میبینن که نمیتونن اثر وارد نمیشن.
ولی فکر نمی‌کنین انتقادهای جامعه دانشگاهی از دولت کنونی بیشتر از دولت‌های پیشین شده باشه؟
ما اگر الان مقاله می‌نویسیم یا بیانیه می‌دیم و انتقادات خودمون متوجه دولت احمدی نژاد و حامیانش داخل دانشگاه که همین بسیجیان داخل دانشگاه باشن می‌کنیم، این به این معنا نیست که ما بخوایم یک نقش خاص و قدرت ویژه‌ای برای اینها قائل باشیم و احساس بکنیم هر چه تا امروز در سر ما اومده از این بخش حاکمیت بوده و وزنی بیشتر از چیزی که دارن رو به اونها نسبت بده. چون الان آقای احمدی نژاد بر سر کار هستن و طرف حساب ما این افراد هستن، خب ما به اینها انتقاد میکنیم. زمانی که آقای خاتمی بود ما با آقای خاتمی انتقاد میکنیم، که مثلا آقای دکتر توفیقی وزیر علوم آقای خاتمی یا آقای دکتر معین هم که کاندیدای ریاست جمهوری دوره قبل از دانشگاه امیرکبیر خیلی جان سالمی به در نوردن، همونجوری که اشیان امیرکبیر با انتقاداتشون آقای احمدی نژاد رو نواختن، حالا اون موقع با آقای دکتر توفیقی با آقای دکتر معین هم به همین شیوه برخورد کردن.
پس شما تحولی در یک چشم انداز نزدیک برای جنبش دموکراسی خواهی و از جمله جنبش دانشجویی نمیبینید؟
من پیش بینی نمی کنم که یک تحول خیلی خلق استائی بخواد که انجام بشه، خصوصا در زمینه جنبش های اجتماعی، جنبش های آزادی خواهی داخل ایران از جمله جنبش دانشجویی. حالا در مورد پرونده هسته‌ای و نمیدونم اینجور چیزا ممکنه است یک تحولات کوچیکی انجام بشه، ولی خب در مورد نحوه برخورد با جنبش دانشجویی من احساس نمی کنم که درگیری های داخل حاکمیت خیلی به کار جنبش دانشجویی کمک خاصی بکنه و یا ما خواهیم روی این مثلا دعوای داخل حاکمیت خیلی حساب باز بکنیم.
خب جنبش دانشجویی میخواد چیکار بکنه؟
ما کاری هم میخوایم بکنیم از داخل جامعه باید انجام بدیم و روی مناسبات سیاسی خیلی نباید حساب بکنیم. چیزی که دفتر تحکیم وحدت موضع زمان انتخابات ریاست جمهوری واقعش فرقی بین آقای دکتر معین و آقای احمدی نژاد نیست که رئیس جمهور بشن. خب ما هم همچنان در همین باوریم و نمی‌تونیم به این مسئله اعتقاد داریم که در رابطه با جنبش‌های اجتماعی داخل ایران ما اگر کاری می‌خوایم انجام بدیم از طریق مناسبات سیاسی نیست و ما باید از وجود لایه‌های اجتماعی که غیر فعال هستن فعال بکنیم و جامعه رو به هر چه بیشتر به پیش ببریم که هر حاکم عاقلی، هر حاکمیت اونی که داخل ایران بر سر کار میاد، هر رئیس جمهور عاقلی که بر سر کار میاد، با متوجه بشه که از یک جایی پاشو بیشتر نمیتونه سراتر بذاره و اونجوری که میخواد از این فرهنگی شد یا تغییر بده یا خوشه منتقد رو اخراج بکنه و امثال هم. من فکر میکنم ما توی این زمینه یعنی فعالیت های اجتماعی خودمون بیشتر با حساب بکنیم تا مناسبات سیاسی.
عباس حکیمزاده فعال جنبش دانشجویی در گفتگو با امیر آرمین.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
اما یک آلبوم ایرانی نامزد دریافت جایزه گرمی برای بهترین آلبوم موسیقی ملل شده است.
باید که جون به جان شد.
آلبوم به تماشای آبهای سفید اثر مشترکی از حسین علیزاده آهنگساز ایرانی و جیوان گاسپاریان موسیقیدان ارمنی توسط هیئت داوران مراسم اهداء جوایز گرمی نامزده دریافت بهترین آلبوم موسیقی ملل در سال 2006 معرفی شده است. این اثر توسط نشر موسیقی هرمس منتشر شده. رامین صدیقی مدیر نشر هرمس از چگونگی آغاز این طرح میگوید.
کار آلبوم تقریبا نطفه هاش در سال 2002 یعنی 1381 تقریبا بسته شد. ما اثری رو منتشر کرده بودیم قبلا که آقای گاسپاریان تو اون دودوک و سرنا نواخته بودن و در ملاقاتی که با هم تو آلمان داشتیم صحبت‌های در واقع خیلی مفیدی بود برای همکاری‌های بعدیمون. با توجه به اینکه ما به هر حال یک طبقه نسبتاً قابل توجهی هم از ارامنه در ایران هستن که زندگی می‌کنن، من بهشون پیشنهاد کردم که شاید جا باشه که ایشون بیان ایران، بیان روی پروژه‌های موزیکال دیگه‌ای هم تو ایران در واقع فعالیت بکنیم. که آقای گاسپاریان در اون سال خیلی هم استقبال کردن و گفتن که برنامه‌ریزی کار انجام بشه من حتما می‌خوام اومد. بعد از اینکه از آلمان برگشتم تو ایران سراغ آقای علیزاده رفتم که ایشون در مجموع که خب کلا خیلی مثبت به داستان برخورد کردن، همیشه هم آقای علیزاده جزو هنرمندایی هستن که بدعت‌های جدید تو موسیقی گذاشتن رو خیلی میپسندن. خب طبیعتا این دوتا هنرمند همدیگر رو از طریق آثارشون میشناختن و بنا شدش که در تابستان سال بعدش یک دیدار موسیقایی در واقع تو ایران این دوتا هنرمند با هنرمندای گروه خودشون داشته باشن.
و این گونه بود که آلبوم به تماشای آبهای سفید متولد شد.
آقای گاسپاریان برای یک هفته اومدن تهران و سه روز اول کلن به یک معاشرت هنری بین آقای علیزاده و اعضای گروهشون و آقای گاسپاریان و اعضای خودشون گذشت و آن چیزی که در این آلبوم شنیده میشه در واقع حاصل همون سه روز معاشرت فشرده بود که حالا به قول آقای علیزاده ایشون میفرمان که ما توی این سه روز انقدر پرحجم و فشرده کار کردیم که انگار که یک دوستی 30 ساله رو ظرف 3 روز با هم تجربه کردیم که واقعا هم همینطور بود. یعنی وقتی روی صحنه رفتن واقعا یک روح بود دیگه که داشت اجرا می شد، یعنی دو تا پدیده یه هنری مستقل از هم.
دامن کشان سایه بیشارم از کنار یارم از توی سو افشان می گریزم.
فکر می‌کنم نقطه عطف این مجموعه هم قطعه ساریگلیم باشه که یک ترانه فولکلور آذری هستش که ساریگلیم به معنی عروس طلایی میشه به فارسی که حکایت از خورشید هستش. این ترانه خیلی قدیمی آذری رو ارامنه هم به زبان خودشون توی فولکلور خودشون دارن و در ایران هم کسانی که حالا گذشته برنامه گلها رو یادشون بیاد این قطعه به زبان فارسی هم توسط ویگن یک بار خونده شده بود و این در واقع این قطعه محملی شد برای اینکه دو تا فرهنگ به صورت عینی شباهت‌هاشون رو تو این قطعه که به 3 زبان ارمنی، آذری و فارسی خونده میشه نشون بدن.
سوال آخر آقای صدیقی، آیا کسی از طرف هرمس تو مراسم گرمی شرکت میکنه؟
والا قطعا نه، برای اینکه به هر حال اومدن به آمریکا اینقدر دردسر داره که این زمان کوتاه اصلا مجالی رو نمیده که کسی بخواد از ایران اقدام بکنه.
یک آلبوم ایرانی نامزد دریافت جایزه گرمی برای بهترین آلبوم موسیقی ملل شده است. اکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی امشب که فریدبرز قریب به اطلاع میرساند.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سایپا صدرنشین لیگ برتر ایران با پیروزی در اولین بازی دور برگشت این رقابت‌ها در مقابل فجر شیراز اختلاف امتیاز خود را با تیم دوم جدول یعنی استقلال تهران به عدد 6 رساند. عصر جمعه و در ادامه هفته 16 لیگ برتر سایپا که علی دایی ملی پوش سابق ایران را به عنوان سرمربی و بازیکن در اختیار دارد، در ورزشگاه حافظیه شیراز با یک گل تیم فجر را شکست داد تا با 37 امتیاز فاصله خود را با تیم دوم زیادتر کند. استقلال تهران تنها تعقیب کننده نزدیک سایپا هم با کسب نتیجه مساوی بدون گل در برابر تیم ذوب‌آهن در اصفهان با 31 امتیاز همچنان در مکان دوم باقی ماند. سپاهان دیگر نماینده دیار نصف جهان در بندر انزلی با دو گل میزبانش ملوان را شکست داد تا با 26 امتیاز به ردیف سوم جدول صعود کند. در سایر بازی‌های عصر جمعه پیکان تهران با یک گل تیم بحران زده و قهر جدولی فولاد خوزستان را در اهواز مغلوب کرد. پاس در ورزشگاه بدون تماشاگر شهر کرمان با پیروزی 1-0 در مقابل تیم مس 3 امتیاز با ارزش کسب کرد. راهن در ورزشگاه خانگیش در تهران در مقابل تیم برق شیراز 1-1 مساوی شد و استقلال اهواز هم در ورزشگاه ربات کریم با یک گل بازی را به میزبانش سباباتچی واگذار کرد. و در فوتبال اروپا میشل پلاتینی اسطوره فوتبال فرانسه با پیروزی بر رقیب سوئدیش لنارد یوهانسون به عنوان رئیس جدید اتحادیه فوتبال اروپا یوفا انتخاب شد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان در کنگره سراسری یوفا که روز جمعه در شهر دوسلدورف برگزار شد، پلاتینی 52 ساله با کسب 27 رأی در مقابل 23 رأی یوهانسون 77 ساله به صدارت 17 ساله رقیب سوئدیش بر مسند ریاست اتحادیه فوتبال اروپا پایان داد. میشل پلاتینی در سال 1984 در قهرمانی تیم ملی فوتبال فرانسه در جام ملت‌های اروپا کاپیتان این تیم بود و سابقه حضور در 3 جام جهانی را همراه با تیم ملی فرانسه در کارنامه خود دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز 27 ژانویه 2007 برابر است با 7 بهمن ماه 1385. نوبت میرسد به روز شمار تاریخ. امروز در تاریخ، هفتم ژانویه 1943،
در این روز 50 بمب افکن آمریکایی آلمان را مورد حمله قرار دادند.
27 ژانویه 1944،
در این روز محاصره 2 ساله لنینگراد از سوی آلمان نازی پایان یافت.
27 ژانویه 1951،
در این روز ایالات متحده در مرکز آزمایش نوادا یک بمب اتمی 1 کیلوتنی را آزمایش کرد.
27 ژانویه 1967،
در این روز بر اثر آتش سوزی هنگام آزمایش سفینه آپولو 1 در مرکز فضایی کندی 3 فضانورد آمریکایی کشته شدند. همچنین در این روز بیش از 60 کشور جهان قرارداد منع آزمایش‌های هسته‌ای در هوا و فضا را امضا کردند.
27 ژانویه 1973،
در این روز با امضای قرارداد صلح پاریس میان ویتنام شمالی، ویتنام جنوبی و آمریکا، جنگ ویتنام رسماً پایان یافت.
27 ژانویه 1983،
در این روز طولانی ترین تونل زیر آب در جهان به طول 53.9 کیلومتر در ژاپن افتتاح شد. این تونل 2 جزیره هونشو و هوکایدو را به هم متصل می کرد.
27 ژانویه 1996،
در این روز رئیس جمهوری نیجر که در نخستین انتخابات دموکراتیک در این کشور به قدرت رسیده بود در یک کودتای نظامی برکنار شد. همچنین در این روز نخستین روز یادبود قربانیان هولوکاست در آلمان برگزار شد.
27 ژانویه 1997،
در این روز اعلام شد 2000 اثر هنری از موزه های فرانسه توسط آلمان نازی روبوده شده است.
27 ژانویه 2001،
در این روز 10 عضو گروه بسکتبال مردان دانشگاه اوکلاهاما بر اثر سقوط هواپیما در کلرادوی آمریکا کشته شدند.
27 ژانویه 2002،
در این روز بر اثر چندین انفجار در لاگوس، بزرگترین شهر نیجریه، بیش از 1000 نفر کشته شدند.
از پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاه کوتاهی داریم به عنوان چند خبر. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به عواقب فاجعه بار حمله نظامی به ایران هشدار داد. جورج بوش دستور داده است با کسانی که به نیروهای عراقی و یا آمریکایی حمله می کنند با شدت عمل برخورد شود. جنرال دیوید پترس، فرمانده